أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك برد ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الإبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب. با تشکر از همه خواهران و برادران سوگوار سرور سالار، سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین و یاران با وفایش که همچون شبهای گذشته امشب هم در این خیمه‌ای که بدین مناسبت و برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس آقا امام زمان رسول الله و اهل بیت عصمت طهارت برگزار شده شرکت کردن، از خداوند مشعلت میکنیم شفاعت اون حضرت رو در روز قیامت برای هممون. برنامه های امشب همون گونه که شبهای پیش ادامه داشت با سخن دوست قدیمی و مهمان عزیز و گرامیمون جناب آقای حاج آقا احمد صفاوردی دنبال میشه. بعد از اون از اشعار استاد عطایی بهره‌مند میشیم. در ادامه دل میبندیم به سخنان حجت اسلام و المسلمین حاج آقا عابدی و در انتها هم از بیانات دوست عزیزمون حاج آقا فلاحتی انشالله در رابطه با سوگواری ابوعبدالله الحسین بهره‌مند میشیم. قبل از اینکه برنامه امشب رو آغاز بکنیم، من خیلی خلاصه چندین نکته رو خدمتتون عرض بکنم که وقت دوستان رو نگیرم. مرکز بهداشتی سبا مشاوره پزشکی و آموزش بهداشت رو برای تمام دوستان و علاقمندان و افرادی که تشریف میارند به مرکز اسلامی سبا به صورت رایگان یک اولین یک شنبه هر ماه و سومین پنج شنبه هر ماه در کتابخونه سبا برگزار میکنه. اولین یک شنبه هر ماه ساعت 11 صبح الی 1 بعد از ظهر و پنج شنبه از ساعت 7 الی 9 شب. در این مرکز مترجم به تمام زبان‌های دنیا موجوده. اگر دوستانی هستند که نیاز به مشاوره دارند و یا کمک پزشکی دارند میتونن تشریف ببرند و اسمشون رو برای گرفتن ویزیت از اون دکتر روی در بنویسند تا انشالله ترتیب به اصطلاح قرار ملاقاتی با پزشک مخصوصی که اونجا هستش داده بشه. همونجوری که مطلع هستین شنبه شب برنامه شب عاشورا هستش. روز یک شنبه برنامه روز عاشورا هست از ظهر به بعد. در ادامه هم شبش برنامه شام غریبان از ساعت 6 بعد از ظهر برگزار میشه. روز شنبه ظهر با برگزاری نماز ظهر و عصر راهپیمایی آقا امام حسین علیه السلام در شهر سن حوزه برگزار میشه. بعد اینجا از برای نگهداری از اطفال شما هر شب مرکز نگهداری از بچه ها همون بیبی سیتینگ از ساعت 7:30 تا 9:30 ده شب برگزار هستش. علاقمندان میتونن اطفال خودشون رو ببرن اونجا و ازشون نگهداری بشه. نمایش عروسکی هم هر شب برگزار میشه تا روز 12 محرم. اینه که بازم اگر کودکان شما مایل هستن تشریف ببرن اونجا و از برنامه‌های خوب اون مرکز هم استفاده بکنن. ما یک لیستی رو تهیه کردیم برای کسانی که مایل هستن بانی به اصطلاح این شبها بشن و شیرینی یا خرما به هر دلیلی خیرات یا هر چیزی بیارن اینجا. یک لیستی رو من گذاشتم اونجا، دوستانی که علاقه من هستن لطفاً اسم خودشون رو بذارن که انشالله در این رابطه با اونها تماس گرفته بشه.
بیشتر از این مصاحبه اوقاتتون نمیشم. قول داده بودم خیلی سریع تموم بکنم. برای استفاده از سخنرانی آقای حاج آقا احمد صفاوردی دوست قدیمیمون، یک صلوات محمدی خط بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله جمیعا و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. صدا میاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و له الحمد و له خیر ناصر المبین. الصلاة و السلام علی اشرف خلقه حضر قاسم محمد. بسم الله محمد و محمد و على اهل بيته طيبين طاهرين و لعن دائم على اعدائهم اجمعين من الان الى العالمين. اللهم ارنا طلعت الرشيدة و القربة الحميدة و كل ناظري بمزق من نورك. من اصطلاح عرایزم رو صحبتام رو خدمت عزیزان سلام خدمت سرور شهیدان آغاز نمی کنم به خاطر اینی که خودم رو جزء مجموعه می دونم که این برنامه با سلام بر حضرت آقا عبدالله حسین آغاز می شه. بس خودم رو قسمتی از اون به سلامت می دونم. ما جهت شروعیش اینه که خواست خدمت آقای رحمانی از کنتون شما برای یه انانسمنت زر دقیقه وقت میگیریم و برای من میخوام تفکری رو به هم بگیرم. برای 1400 سال 20 دقیقه وقت میگیریم تا دیگه تا ساعت هم میشنم جلو من حالا با همین جوریش ما حولیم از آقای آبیدی. شما جز خاندان اهل بیت نبوت هستید و کرم سجیت کن. ما از شما خواهش میکنیم یه مقدار از اون وقت شما به ما کرامت کنین آقا. صلوات هستیم صلی اللہ محمد و آل محمد. عرض کنم که من خلاصه در شبهای قبل خدمتون عرض بکنم. ما تا حالا سه فرض تاریخی رو اینجا خدمتون عنوان کردیم و سعی کردیم تمام مسائل رو مستند انشاءالله به آیات قرآن مسائل رو عنوان بکنیم. فرض اول که بحث دین و توحید بوده، ما خدمتون عرض کردیم که لازمه انسانیت انسان وجود دینه و دین حضور نداره الا در صفت بشر. مطلب دومی که خدمتون عرض کردیم تحقیق رو گذاشتیم بحث اسلام وسطیست. آنچه که ما درج میکنیم اسلام وسطه با درجات مختلف، مطلب اسلام اسمی. مسئله دیگری رو که از دیشب آغاز کردیم امشب هم ادامه خواهیم داد و از این به بعد ادامه همین بحثه، خدمت رو عرض کردیم که بحث دین، دینی که با به اشرف حضرت ختم مرتبه حضرت محمد مصطفی آغاز شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این چیزی نیست و چیزی نبوده که با رحلت ایشون خاتمه پیدا بکنه. در چهار رکن اصلی و چهار پایه اصلی دین، دین خدا و دین حق استواره. پایه اول به اسد، پایه دوم قدیر، پایه سوم عاشورا و پایه چهارم مهدی سلام الله علیه. ما و چون من اسم ائمه رو به تناوب خواهم برد، من خواهشم اینه که همونجور که معاش دادم من سخنان حرفه‌ای زیاد نیستم، اینه که خواهش من با این به صدا عرض ادب رو خدمت حضرت رسول الله و دینمون بفرمید که این تراتب سخن زیاد به هم نخورد. عرض کنم که همونطور که من دیشب خدمتون عرض کردم، من فضای عمومی به اسلام رو خدمتتون گفتم که چه فضایی داشته به اسلام در طول تاریخ بشریت. شما همچین فضایی رو در هیچ قومی و در هیچ جامعه ای آنچه که در تاریخ بشریت مکتوب هست و نقل شده نمیدونید که جامعه در یک انحطاط عظیم اخلاقی که من فاکتورهای بررسی این جامعه رو خدمتون عرض کردم، چه در شرم و حیا، چه در نوع ارتباطات، چه در ثوابت شخصی با هم دیگه و چه در اساس خانواده رو من تا اونجایی که میتونستم و حق ناقص هم اجازه میداده خدمتون عرض کردم. حالا توقع بر این است که به اصطر که حالا انجام شده، به اصطر که به وقوع پیوسته، این به اصطر آیا با رحلت پیامبر اکرم، این دین با رحلت پیامبر اکرم حداقل یه مقدار بهتر شده، جامعه بهتر شده، جامعه اصلاح شده، جامعه الان توقع داریم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بعد از 23 سال رسالت، 13 سال و 10 سال جامعه تا اندازه‌ای تغییر کرده باشه. باز تعریفی که ما از جامعه کردیم، بحث قدیر در یک محیط تنید بار دیگه تکرار بکنم، آکنده از توطئه، تخطئه، استهزا، نفاق و مرض قلب، بحث قدیر معرفی میشه و فهم میکنم فضا رو شما درک بکنید که در چه فضایی قدیر معرفی میشه و مطلب نفاق و قیام آقا عبدالله، آقا ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه در چه فضایی و در کجا نطفه میبنده، به چه شکلی شکل میبنده. اگر اشتباه نکنم در سوره نور هست آیات آخر، انما المؤمنون الذین آمنوا بالله والذین معه علی امر جامعه لم یذهبوا حتی یستأذنوا، یکی از آیات بسیار بسیار محکمه در رابطه با دعوت به جهاد. من خاطرم هست در سالهای جنگ تحمیلی سال 62 بود 63 بود، من این آیه رو در یه جمع بزرگی شاید مثلا 7-8000 نفر این آیه رو خوندم، گفتم طبق این آیه قرآن هر کسی در آگهه های حضور نداشته باشه بعد شخصا از ولی زمانش اجازه داشته باشه. یه زمانی بود که ما واقعا کمبود رزمنده احساس می‌کردیم. این آیه برای جنگ احزابه، شأن نزول این آیه برای جنگ احزابه و در جنگ احزاب خب میدونید داستان تاریخیش رو میدونید، ما زیاد نقل تاریخ نمیخوایم بکنیم، میخوایم بحث علمی رو خدمتون عرض بکنیم. آیه میگه که وقتی که اذا کانوا معه علی امر جامع، وقتی که در یک امر جامع قرار گرفتن با رسول باشن و اگر خواستید ترک بکنید جبهه رو، حالا یا برای اجازه هر حجاتت اجازه باید بگیرید، یعنی همینجوری نیست، باید مرخصی بگیرید، مرخصی امضا شده داشته باشید، از مقام ولایت، از مقام بعثت، از مقام فرماندهی جنگ شما باید اجازه داشته باشید که بتونید جبهه رو ترک بکنید. اوج عملیات نظامی کفار، یعنی اون پیش عملیات نظامی کفار در جنگ احزاب، جنگ احزاب تشکیل شده بودن، ذهن شتا کرده بودن که برای یک بار و برای همیشه بحث اینه که میگم از اندیشه اونها میگم اگر بشارت میگه بر بحث محمد بن عبدالله رو تموم شد، تفکر و حرفی که هست رو تمام بسید، از زنده برن و تمام یهود رو هست کنن که تمام مشرکین و کفار رو همه تمام تجهیزات شدید و قصه احزاب رو میدونید با تاکتیک ها و دلاوری های حضرت علی سلام الله علیه و حوادثی که اتفاق افتاده رو همه تون میدونید. بعد از جنگ احزاب دشمن از طریق نفوذ نظامی دیگه منصرف. من یه دفعه نشستم محاسبه کردم با همین ذرایب هوشی، آیکیوهای هوشی فعلی، من سه تا ذریب هوشی رو نشستم محاسبه کردم، از یه روز وقت بود من خدمتون عرض میکنم، یکی ذریب هوشی عایشه است، یکی ذریب هوشی ابو سفیانه و یکی ذریب هوشی امرآس. من به اعتقاد من ذریب هوشی ابو سفیان بالای 160-170 بود، یعنی برابری میکرد حتی بیشتر از نیوتن، کمتر از داوینچی، بسیار ذریب هوشی بالایی بود و به اعتقاد من عایشه ذریب هوشیش بالای 180 بود. حالا علتاش هست الان فرصت نیست من اینا رو بگم، انسانهای فوق العاده باهوش، انسانهای کیس، انسانهای سیاستمدار، وقتی که متوجه شدن دیگه اسلام ساختاری شده نه ایمان، دقت بکنید باز یک بار دیگه میگم، اسلام به عنوان وضع با مسائلی ساختاری شده و از طریق نظامیگری دیگه قابل قیاس نیست. حالا اینا معاصره داره، من خود چندین و چند تا افتخار نظامیگری داشتم در زمان جنگ، همینا رو با فرموله های روز نظامی دنیا من براتون ثابت میکنم که چرا ابو سفیان به این نتیجه رسید، به این دلیل رسید. جمع کردن قصه عمرو بن عبدالود هست و ضربت و علی فی یوم الخندق افضل و منبات تستقلی، جمله یعنی حضرت رسول در رابطه با ضربه حضرت علی در یوم خندق، یعنی واقعا یکی از کسانی که تعیین کرد که با چیا طرفن، اون نمونه فداکاری و اون نمونه شجاعت امیر مؤمنان بود. او خدو انداخ و روی علی افتخار هر نبی و هر وسیع دیگه داستانشو میدونید یه از کلم که ما چند مقدار از صحبت های و اون قسمت احساسی قیام عاشورا در فرمایشات برادر عزیزم جناب آقای آجای آبدی هست. ما خود من نه عرضت دارم نه بلدم، نه اصلا تا حالا این کارها رو کردم، اصلا اون چیزای احساسی عاشورا رو فقط بیشترم یکی دیگه بخونه خودم حال بکنم، به عمرم هم نکردم تا حالا. پس دشمن در میگرده، منتها آیا فکر میکنید ول کرد؟ آیا فکر میکنید دیگه کوتاه اومد؟ باز قرآن میگه از سال جنگ خندق، سال چندم هجری بوده دوستان؟ پنجم یا ششم هجری، اواخر سال پنجم، اوایل سال هجری جنگ خندق به اصطلاح اتفاق میفته. شما دقت بکنید، ما صوری داریم اگر قرآن رو علا ترتیب نزول طبقه بندی بکنید، یک بار دیگه میگم، قرآن رو علا ترتیب نزول یعنی به اون شکلی که طبقه بندی شده، 28 سوره میفته آخر. این سوره ها رو بهش میگن مدنی، در 18 تاش اهل قبله شک ندارن. این که بگم اهل قبله یعنی هر کسی به قبله مسلمی نماز میکنه، در 18 تا این سوره ها شک ندارن. در 4 تاش اکثریتی هست، در 6 تاش اقلیتی. اما تا اونجوری که نقل شده 0 تا 100 که مورد اجماع همه هست، 28 سوره است که در مدینه نازل شد. شما فضای فرهنگی و فضای تبلیغی و فضای اختار و فضای ترهیز و فضای توجه رو تو قرآن توجه بکنید. شما وقتی که میرید این سوره ها الا دو تاشون، امکان نداره سوره شما در این 28 سوره ببینید که صحبت از سه گروه نکنه: منافقین، فی قلوبهم مرض، گروه دوم اینا فرق میکنن، این فی قلوبهم مرض نه کفارن نه مشرکینن نه منافقین. به قول یکی از دوستان میگم راجع به اینه که ظاهرا خدا یه خود عربیش بهتر از معنی شما بوده. میدونسته که لغت رو باید در جای خودش بشونه. این بحث لغت و واژه شناسی در قرآن بسیار بسیار مهمه. خب من در اون مقامی نیستم که همه چیز رو بفهمم، تا اونجایی که میفهمم خدمتتون عرض میکنم. همه این سوره ها تکرار یک موضوع، منافقی، منافقی قدیمه فی قلوبهم مرض. متاسفانه این سه گروه در حول یک محور یک هماهنگی بسیار استراتژیک و فوق العاده خطرناک و نفوذی، آنچنان که سیستم های جاسوسی فعلی دنیا به مخیلشون هم نمیرسه، حول بعضی از ازواج النبی اینها شکل میگیرن. حالا ببینید اول مظلوم عالم چیست؟ توی یک همچین فضایی من ببینید آیه قرآن هست که همه تون شنیدید، نمیخوام بهش بپردازم. آیه معروف الیوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمت، سه تا لغت استراتژیک هست. الان وقت پرداختن به این نیست، شالا روز قدیر باشه با دیگه به صلاح ریکانورس بشه این آیه من مجددن خونده بشه. یکی بحث اکمال دین هست و اتمام دین. تفاوتش اینه که اتمام همه چیزو میذارن رو هم دیگه، دین از نظر عددی و شکلی تمام میشه، که با این قصه دین تمام میشه. اکمال هم هست کنم که اون عروجش که دین پیدا میکنه. یکی هم بحث لغت شناسی نعمت و نعمت هست در قرآن. آنچه که ما گشتیم در قرآن هر جا لغت نعمت هست، معنای قرآن هدایت معنویش که بر اساس ولایت فرق نکنه توی اون ما گشته این. شما برید بگردید انشالله دروتون بگذارید در لغت و نعمت اون چیزی که به صورت انعام و احشا و نمی هوا و اکسیژن و سلامت و بدن ما و این هاتون نعمت. نعمت شک نکنید قدرات و حضرت به شراف دادن فرزند یحیاس به زکریا و و و و قصه های زیاد رو قرآن نقل بکنه، قصه قصه نعمته. حالا ما به این کار نداریم. بعد این آیه هست، بعد خداوند در همین روز حالا با حالا 48 ساعت 24 ساعت قبل بعد اینا میگه الیوم یعش الذین کفروا من دینکم. خاصیت منافقین چیزه بفرمید، کفروا دیگه اینجا تموم شد. مرد الیوم یعش الذین کفروا من دینکم. هیچ نگران کفار نباشید، ولا تخشوهم، ازشون وحشت هم نکنید. خلاص کلشه، خلاص کفار یه تکون نمیتونه کنید. ولا تخشوهم وحشومی، از من بترسید. خب اعوذ بالله، مثل خود خدا قصده دین خودش رو از دون ببره. وحشان مفصلین اینجا زیبا صحبت میکنن، مخصوصا مرحوم علامه و بعضی از مفصلین اهل سنت. وحشانی از من به تصریح تعبیر میگن قرآن به قرآن، وحشانی از سنت های من، وحشانی از روند تاریخ، وحشانی از ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. از اینا وحشت بکنید. کفار تموم، یعنی خداوند به ظرافت خاص و به یک آشکاری خاص، نه در نهان، بسیار آشکار، یه حواستون جمع باشه، دشمن دیگه داخلیه. از این را دیگه حواست رو زن بکنید. وحشانی از چی خدا باید ترسید؟ از سنت های الهی. در میان قوم هارون هست و سامری قد علم میکنه. یبن امی بلا تا اخذو برشی ای پسر مادرم، رها کن منا بلا تم شدی، منا به سماتت نکن. این نها ولغم، اینها نزدیک بوده و من به اضعاف کشوندن و نزدیک بوده منا بکشن. این جمله رو علی ابن ابی طالب در روز بیعت رو میکنه به قبل حضرت علی و قبل حضرت رسول الله و این جمله رو میخونه. منزلت تو به من منزلت هارون به موسی که شوفی نیست که عزیزا. شما اگر موسی رو منها بکنید در قرآن، الایات و اساس قرآن میپاشه. 500 خوده آیه فقط داستانهای موسی، زندگی موسی، از کودکی او، از صحبت او، از حرفهای او، از معجزه های او، از قوم او، و با ادنا موسی 30 لیله و اتممناها به 20، از نوع نمازگذاری او، از گرویدن او، از نحوه مکافات فرعون. چرا؟ از خودتون بپرسید. یک بار شده با قرآن، با موسی تو قرآن را برید. این همه تکیه ها چیست؟ این همه اشاره ها چیست؟ این همه شباهت ها چیست؟
این همه داستانها چیست؟ موسایی که خدمت شعیب میرسه، خواستگاری میکنه و سمانیان حجج، خب سال میتونه بگه، حج رو عنوان میکنه در قرآن، معیار اندازه‌گیری موسا رو در خدمت شعیب از حج عنوان میکنه، شما رو هم داره از اصلا همون هلوهوشی که حضرت موسا شعیب رو میبینه، حالا اطراف یمن بوده کجا بوده، بیارتون باز به سمت عربستان و حجاز و اینها و یکم همین جمعه هست. وحشانی یعنی بترسید از سنت‌های من. کفار دیگه پرونده شون پیچیده شد، تازه پرونده کی آغاز شد؟ منافق. حالا coincidentally لا والله با یک ظرافت خاصی آن شکش شیعه یا مسلمان‌های واقعی اعتقاد به ولایت علی ابن ابی طالب، اعتقاد به ائمه هدا معصومین سلام الله علیهم اجمعین دارن، خداوند در همین سوره ها گنجونده. با اون شک و عزاز و نبی صحبت میکنه، یهو برمیگرده ها انما یرید الله لیوزو انکم رس، یهو وسط سوره هست، سوره مجادله، سوره عرض کنن که انسان، من آیات، من سوره هایی که به اصطلاح مدنی هست و خیلی سریع براتون میکنم، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، رعد، حج، نور، محمد، صلوات و سلام علیه، فتح، حجرات، الرحمن، حدید، مجادله، حج، ممتحنه، صف، جمعه، منافقون، تقابون، طلاق، تحریم، انسان، بینه، زلزال، نه. این 28 سوره است که همین الان قرآن های شاپ سعودی رو که باز بکنی، حالا نمیدونم این شاپ ایرانه، شاپ قرآن نه کم ایرانه، باز بکنید آخر قرآن فهرستش که نام کنید نوشته دیگه مدنی مکی، حالا منهای تفاصیل اینا که با کلی نمک اینجا دلش نوشته 18 تا که اهل قبله مطمئنا میگن. و در صورت موجود تو خود سوره منافقین، منافقین میگن یشهد انک رسول، میگن که تو رسول خدایی. اینجا دیگه اینقدر قضیه به قول معروف آتش زننده پیغمبره، خداوند شهادت میده که اینها کاذبند، اینها ایمان خودشون رو جنت گرفتن، سپر گرفتن. یعنی مثل این دونه که بیام بیام خواهونه کن بخش اینا شنم آقای محمد ابن عبدالله تو رسول خدایی، پیغمبر یه حالتی رو پیدا میکنه که دیگه خود خداوند شهادت میده تازه بید دروغ میگید، ایمانتون رو جنه قرار دادید. این سجای قدیر شروع میکنه شکره. به تعبیر مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی که بسیاری از این مباحث من مدیونه این بزرگوار هستم، در یکی از کلاس‌های ما ایشون شرکت می‌کردیم، ایشون عنوان کرد از زبان من این رو نقل نکنید تا خودم بگم. بعد تو یکی از این صحبت‌ها من در تلویزیون نشسته بودم، در دست بر تصادف تلویزیون روشن بود، اینم این دکتر اینو نقل کرد. خب الحمدلله این عقده گلوی ما گرفت، سر خود ایشون گفت تو ایشون نقل کرد دیگه ما نقل کنیم هر وای داره سوالی که نداریم همینجوریش هم نه میکردیم. اما خب دیگه حالا دیگه دیدون خودشون گفتن که اگر ابوبکر و عمر خلیفه نمی شدن قطعاً ها بگید شما کمکم کنید، قطعاً علی خلیفه نه. ببینید فضا، ببینید چیه، همون پیغمبر آمد و دین به خدا را آورد و صلح کرد و رحلت کرد، شما سه دعا آقایون بفهمید منزلتون در عرض من از شما ما، من خودم که خیلی میت رو شستم، یه غسل میت و کفن میت چقدر طول میکشه؟ دیگه خیلی بخوان آداب و ارقاب رو رعایت بکنید یک ساعت،
40 دقیقه به 40 دقیقه دین رسول الله رو زیر و رو کرد. شوخی نیست، اون ثانیه تصمیم گرفته نشده. شما کتاب مرحوم علامه عسکری سید مرتضی عسکری رو بخونید، اسم یکی از ازواج النبی رو میاره بعد از پیامبر، طراحی که میکنن برای تفصیل پیامبر خدا از بنی هاشم بوده. شما چیز بکنید دعاتی نمیخواد بیاین بلکه میگردم التماس دعا تمام انتخابات انجام شده و چی شده بیرید حل عیاض و بالله دبور شب زبانم نمیاد. یک پرنده در خانه انسان میمیره، انسان عزاداره که پیامبر خدا اسطوره حسنه از میان این قوم رفته، یک نفر نمیاد. شما ببینید مظلومیت دین کجاست؟ عاشورا از کجا شکل گرفت؟ نطفه عاشورا از قصبه احزاب، از نفوذ، از تغییر چهره آمدن. شما خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. عقبه حسنه در یک جامعه مرده خود کرده، رفتن دادن یکی دیگر رو درست می کنن، روی ترناوی شده. حالا این آقا که میگن نمیدونم بحث جیش اسامه و نفسهای آخر رو برای چی جیش اسامه رو درست میکنه؟ حالا نرفتن اینا خنده داره تو تاریخ نقل میشه، اصلا نیازی به جیش اسامه نداره. آخرین آیه سوره جمعه رو من براتون میخونم. ببینید سوره عرض کنم که من این خط غرغوزه‌شرا عثمانتها رو بیشتر چیز دارم. یک سلوات خط بکنید بابا این سلوات الفباییه. ببینید اذا نوری علف سلات من یوم الجمعه فسعو الازه سلام میترسم پس پیش بکنم بفهمید آقای دکتر. و اذا رعو تجارت هست آقا بلند بخونید او لح بونه و ترکوش و ترکوش قائما. یعنی روز جمعه میارن، حالا روایت از چی، از یه خرسکی رو آوردن و یه رقصی رو انداختن و یه لحظی رو آوردن و ترکو چقا اما، یعنی یه نفر باشده بود وسط مدینه. این آیه سوره جمعه است، فوقتون ترکو چقا اما. آخرین آیه سوره توبه رو ملاحظه بفرمایید. باز خیلی پیش میکنم میگن آخرین سوره که نازل شده سوره اذا جاء نصر الله و الفتح باشه. آخرین آیه اینه. خیلی از مفسرین شیعه معتقدن آخرین آیه سوره توبه عرض کنم که تقریبا آخرین. این فضای قرآن داره براتون تصویر میکنه، تصویر میشه فضای شکلیه. حالا من چند تا از این آیات رو حول اینها خدمت شما عرض میکنم. یه به اصطلاح بحثی هست، من این سری آیه بخن، این یه مقدار آیه سوره آل عمران هست، حتما شنیدی منطقه نمیدونم. حالا این تفسیر رو نه که تفسیر نعوذ بالله، به اصطلاح شکل دیگری هست از آیه که علمای ما مطرح میکنن. آیه معروف میثاق هست در سوره آل عمران. ما دو تا میثاق داریم، یکی میثاق خداوند با همه ما، با جمیع بشر در عالم زهر لست و برم بکن مالی بلا. یه میثاق دیگه هم خداوند کرده در سوره آل عمران آیه 81 و اذ اخذ الله میثاق النبیین و ما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه.
خب دیگه ظرافت های زیبا و خاصی توی این آیه قرآن. هنگامی را که خداوند از انبیا منم نبیین یه میثاقی رو گرفته، آیا پیامبر ما پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه هم جزء نبیین هست یا نیست؟ ها؟ هست این داره خط دیگه. دیگه که ما آیه قرآن رو نگاه بکنیم، استثناء شما به چه ظاهر آیه به چه استشاری پیغمبر رو جدا میکنید؟ منم نبیینه دیگه، پس پیامبر اسلام هم هست جزء نبیینه، میثاق میگیره، یه تعهدی میگیره از همه انبیا. ثم جاءکم رسول، یه رسولی میاد، وظیفه شما این رسول چار میکنه مصدقن لما معکم، تمام اون چیزی که با شما هست همه رو تصدیق میکنه، لتؤمنون نبهی و لتنصرن نه، که باید به اون ایمان بیارید و یاریش کنید. این رسول چیه؟ حضرت عیسی مأمور به اوه، حضرت هود مأمور به اوه، حضرت شعیب مأمور به اوه و تمام انبیا نبیین، خاتم الانبیا. اما آیا ما سوال میکنیم آیا خاتم الرسول هم هست یا نه؟ ها؟ شرایط قرآن خیلی نبوت ارتباط وحی تمام میشه، اما رسالت تمام نمیشه. قال اقررتم، خداوند یا یا اقرار کردی قبول گرفتم من این میثاق از شما، و اخذتم علی ذلکم اسمی، ببینید میثاق برمیگرده به یک لغت دیگه میشه اسمی، اون بار سنگین من رو شما از اینها گرفتید، یعنی تمام انبیا مأمور به این رسول بودن هم خودشون اقرار کنن هم از چی اقرار بگیرن؟ از امت، از مردم خودشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این میثاق الهیه. من یه چیز رو به نام کلو بطرم میکنم، جوابش هم بهتون نمیدم. حضرت سجاد سلام الله علیه وزید علیه المعنه یاد از حضرت سجاد سوال میکنه، میگه من یک همچین حرکتی رو کردم، آیا امکان بخششش هست برا من یا نه؟ حضرت سجاد چی جواب میدم؟ چی؟ که چی کار بکن؟ و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. گناه یونس چی بوده؟ برید پیدا بکنید یک بار دیگه این سوره، این خلاصا آقا اومدن به ما عشق تذکر بدن چش خودم تحصیلی بوده دیگه نمیخواد بیا اینجا را اللهم شاءالله. خب بله گفتن 25 دقیقه دیگه وقت داریم، مشکلی نداره، من فکر کنم وقت تموم شده. بعد چش این رو مطالعه بکنید ببینید آیا صرف هرچه امت از به اصطلاح هنگام نزول میتونه یک همچین چیزی باشه که از نبوت ایشون حتی فرض میشه. کجا اضافه میده وقتی که با دور اشرف دوباره انتخابش کردیم دوباره برمیگرده؟ الا یوم یبعثون فی بطن هود، در یوم یبعثون در شکم ماهی بمونه و هو مذموم عراق بندازش توی به اصطلاح. چیه داستان حضرت یونس؟ نماز قفیله یا قفیله دقت بکنید، البته خب حکمش همه میدونید، میگن بین نماز مغرب و عشا. بعضی از دوستان ساعت 9 شب نماز مغرب میخونن بعد هم قفیله میخونن، اون قفیله نیست، خدا انشاءالله حضرت رو قبول بکنه، منطقه this is not the one، اون کد قفیله رو نداره. وقتش کهیه؟ از آقا اصلاح بفردید بنده رو بفردید، وقتش کهیه؟ اون سفیدی. یعنی تا از وسط آسمون نرفته اون اتای خوشید دواز مغرب، یعنی بعد از مغرب اگر تابستون باشه 18-19 دقیقه هست، اگر جبستون باشه 22 دقیقه هست، کسایی که اهل قفیله هستی. اون بعدی که ساعت 9 شب میخونید 10 شب میخونید اون قفیله نیست، اون حرکت و یه سری تکراره. اون چیزیه که همچین گناه نماز شما میخونید، همه یه نمازهای مستحبی بسم الله داره، این یکی بسم الله نداره. داستانو یک روز من اگر زنده بودم این به اصطلاح بحث قفیله رو من خدمتتون میکنم. من عرایزم رو اینجا تموم میکنم، فقط با این جنبندی که فضای قدیر رو من برای شما تشریح کردم و شروع نفاق و حکومت نفاق و به ثمردهی نفاق، این 38 سوره رو من همه اون آیاتی رو که ظاهر و غیر ظاهر، من یه نکتره حیفم یاد که نگم، فزادهم مرضا، اینا که فی قلوبهم مرض، منافقین منافقین هم. یه بدبختی رو گیر آوردم به نام عبدالله ابن عبید، همه چیز سر عبدالله ابن عبید بازی میکنم. من نمیدونم، حتما دوستان تفاصیل اهل سنت رو مطالعه کردن، مطالعه بکنید، روایات اینا رو مطالعه بکنید. خب من سالیانه، من 15 سال وقتی که مکه مشرف می‌شدم، من درس‌های عمیق وهابی‌گری دیدم. یعنی من رفتم تو حوزه‌های اهلی سنت نشستم، پای درس‌های ابوبکر جزائری نشستم، پای این علیه لعنه این بن باز نشستم، همین کور مفتی که خون شیعیان رو هدر کرده بود، پای همین حذیفی نشستم. خودم با این گوشهای نامبارک خودم از دهان نامبارک او شنیدم به عایشه اخطأ، عایشه خطا کرد، از معاویه خودم سوال کردم، گفت اجتهد و اخطأ، معاویه اجتهاد کرد چون صحابیه رسول خطا کرد. من خودم شنیدم از این عبدالرحمن حذیفی که نماز زیبای مدینه رو میخونه که دوستانی که مستحضر شدن، صوت بسیار زیبای ملکوتی هم داره، خدا اصلا تفسیراتش نجده اما خیلی صوت زیبایی داره. عرضم به خدمت شما، مطالعه بفرمید. به طور وحشتناکی ساکتن در رابطه با منافقین، هیچ صحبتی در تفاصیل اینها، در تاریخ اینها، از این چهره آشکار. شما 28 سوره رو تقسیم بر 10 بکنید، میشه سالی 2.5 سوره. هر 6 ماه یک بار یهو بیان هی یه چیزی رو خداوند متعال هی تبلیغ بکنه، بحث احکام رو میگه، بحث جهاد رو میگه، بحث نساء رو میگه، بحث طلاق، منافقین منافقین منافقین، بحث ارث رو میگه، احکام قرآن همه سوره آزد سوره مدنیه، دوباره از توحید میگه، منافقین منافقین منافقین، فی قلوبهم مرض فی قلوبهم مرض، منافقین مشخصن، کفار مشخصن، مشرک مشخصه، فی قلوبهم مرض چیه در قرآن؟ دارم؟ کسانی که در مکه ایمان آوردن، در مکه مسلمان شدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فراد
بر شفیع حق به وقت رحمت صلوات بر خاتم انبیاء محمد صلوات. خب از هر چیز تمام انشاءالله یک صلوات برای دوست عزیز وحید حسینی خانم قوی و تمام عزیزانی رو که ما در این یکی دو ساله اخیر دست دادیم، یک صلوات جلیل خط کنیم که به روحش انشاءالله برسیم. الله دست تو گیرم کشم تا آسمان، دست تو گیرم کشم تا آسمان، تا نباشد
شب خوش و کید بر کسان. قارلاها خوب می دانست نبی محترم، وقت رفتن او تقاضا کرد کاغذ هم قلم. ادهی گفتن کتاب دارد و هزیان می کند، وقت این تاریخ حقایق را چه اوریان می کند. خدمت شما عرض کنم. سلام علیکم و رحمت الله. دنباله سخنرانی زیبای جناب حجت الاسلام عابدی در شبهای گذشته که صحبت به اینجا رسید که خدمت شما عرض کنم که برنامه قدیر و کربلا و غیبت، من خودم آماده کرده بودم که انشالله سه شعر بخونم که راجع به اینا باشه، ولی گویا وقت من اگر اجازه بدهید به یک شعر و نصفه خط بشه که وقت به حجت الاسلام برسه. بذارید اول یادی از امام علی علیه السلام کنید. شرط تقوا نیست یک سجاده و تسبیح و ریش، شرط تقوا نیست یک سجاده و تسبیح و ریش، متقی آن است که با همت برد از نفس خیش. خاطرت آید خوارج را چه کردن با علی، هر دم آزارش نمودند و دلش را ریش ریش. قبل از آن که ابن ملجم دست به شمشیرش برد، مرتضی آن نیت شومش خبر داشت روز پیش. لیک در محراب مسجد آن علی شد بر نماز، تا که گفت الله اکبر فارغ از اطراف خویش. خون او در مسجد کوفه چو دریا شد روان، ظالمان گفتن نبود اهل صلات و مرد درویشی نبیش. شرط تقوا نیست یک سجاده و تسبیح و ریش، متقی آن است که با همت برد از نفس خویش. متقی همچو علی باشد مثال مرتضی، او که در وقت قضا نانش یتیمان داد پیش. تاج شاهی بر سر و آری علی درویش بود، از ابو طالب پسر گویی گدایان قوم خویش. این به ظاهر مؤمنان در کبر و هم کردار خویش، وان علی در راه حق جان خود و فرزند خویش. سمت جنت گرد خواهی توبه کن گو یا علی، سمت جنت گرد خواهی توبه کن گو یا علی، و نه در دوزخ زنی خشت دیگر برخاف خویش. بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات. با اجازه یادی هم از امام حسین علیه السلام بود. قلب ما آشفته و شیدای آن مولا حسین، قلب ما آشفته و شیدای آن مولا حسین، دل ما شد کربلا در قصه مولا حسین. تا که با خنجر برید سر از بدن شمر خبیث، راویان را شد روایت جمله این شعر و حدیث. زینب آمد سر به آغوشش گرفت فریاد زد یا فاطمه، زینب آمد سر به آغوشش گرفت فریاد زد یا فاطمه، نور چشمت اهل بیکت را ببین، پایان کار در خاتمه. ای رسولا قوم ناحق را ببین با ما چه کرد، قاتل حمزه گلوی اسقرم را پاره کرد. ای پدر شیر خدا برخیز یک بار دگر، از ابوالفضل اکبر و قاسم جدا شد حمزه سر. بارلاها شاهدم بر مرگ احمد فاطمه هم بر پدر، لیک از مرگ حسینم پاره شد خونین جگر. ای خدا کاری بکن از خون مولا بر زمین، چشمه تقوا بجوشد هر دیار و سرزمین. پرچم سرخ حسین در کربلا بالا رود، بهر دیدارش جماعت از حرم صف تا دل صحرا رود. نام مولایم بکن آوازه شهر و دیار، دشمنانش را تو لعنت کن بمیران خار و زار. شیعه را در هر کجا
و نهضتش آماده دار، بیرق مولا حسین را سردر هر خانه دار. گرد ما آشفته و شیدای آن مولا حسین، گرد ما شد کربلا در قربت مولا حسین. ای حسین سوگند بر مولا علی، شیر خدا بهر ایثارت کنیم در راه حق جان را فدا. گر تو بودی زینب و لشکر به هفتاد و دو تن، گر تو بودی زینب و لشکر به هفتاد و دو تن، حال لشکر را بنه، حال لشکر را نگر، آمد به میلیون ها سخن. در خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات. اجازه بدهید که در همینجا از حضرت الاسلام دکتر آبدی تمنا کنم که برای سخنرانی امشب بیان، برای سلامتی تمام علمای اسلام یک صلوات جلیل خلق کنم.
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. قبل از اینکه فرایض رو شروع کنم، چند تا مطالبی هست که انشاءالله خدمتشون بگم. خیلی از دوستان زنگ زدن، صحبت هایی رو فرمودن در رابطه با بعضی از موضوعاتی که هست. من خودم خب این نظر ناقص میمانه، به می خاطر خلاصه عرض کردم که ما اگر از اول میدانستیم، و این عزیز ما که خب اینجا سالیان سالیجا بودن و خب اونجا رفتن، فکر میکنم که شاید همین شون ادامه میدادن، خب خلاصه خیلی مناسب و بهتر بود. به خاطر اینکه بحث من هم اخیر میمانه، خب خلاصه مسئله ای که هست دوستان شاید بعضی دوستان میدن دو ساعت یک ساعت این از سکرمان تو میان دوباره بخوان برگرن دوباره صبح هم بخوان کار برن مشکله. اگر اجازه بدید دوستان انشاءالله یک چند فردا پس فردا پس این فردا رو خود دوست ما عزیز ما بگن، حالا اگر شاید شب عاشورا و روز عاشورا شو من در خدمت شما باشم شاید بهتر باشه که ایشون چه مطالبی که جمع کردن مطالب بسیار خوبی هست و فشرده هم خوب خلاصه بکنن ایشون وقت بیشتری داشته باشن، والا نه ایشون میتونه مطالب تمام بکنن نه من، چون قبلا اینی که به من اطلاع دادن گفتم 15 دقیقه هست، خب من گفتم این مطلب عمومی، بعد این خب مطلب خیلی عمیق و دقیقی هست، خب به قول ایشون 15 دقیقه برای اعلانات بشه خب خلاصه نجای نمیرسه. به همین خاطر اجازه بدید انشاءالله فردا پس فردا پس این فردا این دو سه شبی رو فقط ایشون بگن، خب کلا یک ساعت 14 دقیقه یک ساعت نیم باشه مشکلی نداره که دیگه خلاصه بحث تمام بشه یا بحث به جایی برسه و الا فایده‌ای نداره. شما قبلا هم عرض کردم اگر میتونیم به طور کل خب من تعطیل میکردم یا اصلا شروع نمیکردم. اکثر بحث من هم خب خلاصه هولوکی و با چیزی که شروع میکنم به جایی هم نمیرسه، ایشون هم خب خلاصه یه چند تا یادداشت دارن به جایی هم نمیرسه. این خلاصه به خاطر اینکه مجلس مجلسی هست که دوستان از نزدیک دور میان و این همون مستمین هم یک مستمین هستن، خب یه به همین خاطر فکر میکنم من پیشنهاد میکنم دوستان که خلاصه این رو بذارن پیشون، خب خلاصه چون انصافا حق مطلب ادا نشه خب خلاصه شد ما خودمون هم گریمان دیر باشه. اینها یه مسئله هست، این دوستان فکر کنم با از این هم یه صحبتی بکنیم شد که بشه خب خلاصه به جمع جوری هم برسیم انشاءالله. این مطلب اول بود. مطلب دوم بود که معمولا وقتی خب سخنران میاد صحبت هایو میکنه، عزیزان ببینید شما به صورت تقییت مطلبی رو که به خصوص مسئله احکام که بندیشه شما حلال و حرام رو به اون صورت نگیرید، چون مثلا اینشان در مورد نماز وحشت گفتن خیلی از ایمیل آمده این شب که فرمودن مثلا نماز غفیله نیست، من میدونم دیگه از این شب دیگه تلفن باران و ایمیل باران میشم من. خب این خلاصه ممکنه تو احکام، به همین خاطر علما هم گفتن اصلا تو احکام نباید نظری داد، این مشکل داره. خب ببینید نماز غفیله نماز وحشت عرض کردن من که تمام مستحرین
و حتی مثلا در اولاد رسول هم هست که نماز وحشته. منتش اختلافی است که یا لیلة الدفن خوانده بشه یا لیلة الفوت، یعنی شبی که میمیره خوانده بشه یا شبی که دفن میشه. بعضی از علما میگن شبی که دفن میشه خوبه، بعضی میگن جمعش خوبه. اینا مداش اسمش حتی برای رسول الله هم اگر بخواد بکنه نماز وحشت هست. خب این تعبیر بسیار جالبی کشون داشتم، خیلی خوبه. در من چون اون شب هم مطالعه کردم رفتم، خب خلاصه احادیثی رو پیدا کردم. در مورد نماز حفیله هم میشین که فرمودن مسئله فضیلته. خب اون زمان مسئله فضیلته، ولی نماز حفیله تا کی خوانده میشه؟ تا موقعی که فضیلت نماز مغرب مانده، نماز عشا شروع میشه. نماز عشا فضیلتش کی هست؟ دو تا فضیلت داریم. یکیش درست بلا فاصله بعد از اینکه نماز مغرب تمام بشه هست، همون که ایشون تعبیر فرمودن. یکی دیگه همون اهل سنت که نماز عشا رو میخونن تقریبا دو ساعت دو ساعت نیم که میشه. بنابراین اگر مثلا ساعت هفت هم نماز خوانده بشه، باز میشه نماز غفل رو به نیت نماز غفل خوان. مطلب اون فضیلتی که هست، اون فضیلت مطلب دیگری هست که ایشون فرمودن. به همین خاطر دیگه به من خلاصی زنگ نگه که پس ما که خواهدیم باطله یا نه، این بحث این نیست. این دوست ما هم نه قصدی دارن به این که بگن شما باطل شده، چون خلاصی شما چیزی میدید. این آقای اسلامی یه مطلب خیلی خوبی رو فرمودن، گفتن توکی رو گفتن ما مثل یه آقای آمد چی میگن کشمشی به یکی دیگه داد، اون کشمش چند تا چیز سوس کم بود. او آقا شروع کرد اول سوس خوردن، گفتن چرا؟ گفتن این پا داره اول اینو بخورم، او بقیش که پا نداره میمانه. حالا مثلا این که شوخیه، ما که پا نداریم میمانیم اینجا. اینجا مردم خلاصه به سینجیش میکشن، شما ماشاءالله میگید دیگه مشکلی هم نداریم. در میخواد ما خلاصه این مسئله هست، دوستان هم توجه داشته باشن وقتی مطلبی رو بگن. این مسئله این نیست که باطله یا چیزه، یه مسئله مطلب اهمیتی رو میخوان توجه بدن. اینطوری هست مثلا گارستان میگن نماز شب اینقدر اهمیت زیاد هست، معناش میگه نماز صبح اهمیت نداره. به جهت خود خلاص احساسات و مطلب هست، به حرام و حلال به من گیر نرید انشاءالله. یه صلواتی رو بفرستید انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا والهم التقوى. الحمد و ثنا لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام التحیت الکرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والعون الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق حلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. امیدوارم که خداوند متعال تمام نعمات و رحمات بالاخص نعمت واسعه ماه محرم و شفاعت اهل بیت و زیارت امام حسین و بودن در کنار شهدای کربلا به ما نصیب بفرماید. همه ماها و نسلاتی جذبه کسانی قرار بده که بتیم در کنار آن امام قائم و امام موعود بتیم عرض ارادت بکنیم و اطلاع در جهت اطلاع کلمه حق قدم برداریم انشاءالله. بحثی که من شروع کردم از همون شب اول در ضمن که سوره معارج رو مقداری توضیح بدم یا حالا به قول عزیز ما تفسیر که اصلا نمیشه گفت به خاطر اینکه موضوع تفسیر بحثه به طور کل جداست، مقداری که تشریح بدم یا توضیح بدم در ضمن اون مطالب به کربلا و مسئله ریشیابی مسائلی که به غدیر و کربلا و غیبت ارتباط داره صحبت بشه تا اینکه برسیم به زمین ساز ظهور آقایمان انشاءالله. در ادامه صحبتی که عرض کردم خداوند متعال ترسیمی رو می‌فرماید از روز قیامت. این ترسیمی که برای روز قیامت میشه اختصاص به فقط اون روز نیست، بلکه تجسم اون روز در حال حاضر برای من و شما بشه. اگر ما بتونیم به مرحله‌ای برسیم که تجسم روز معاد و قیامت رو داشته باشیم به مطلبی رسیدیم، و الا اگر ناشه یه بحث‌های مثل داستان‌های گذشته میشه داستان‌های آینده. قرآن که هدفش نه داستان سرایی هست، نه قصه گویی هست، نه پیش‌بینی که مثل امثال جادوگران و کسایی که خلاصه خط رو میبینن یا دست رو میبینن، این هم نیست. بحث حقیقتی هست که همه ماها باید در اون مرحله قرار بگیریم. می‌فرماید که در اون روز که شما دلبستگی به تمام افرادی که یا کسایی که یا چیزهایی که در این دنیا هست پیدا کردید، هیچ کسی به درد کسی نمیخوره. در ادامه توضیح می‌فرماید که نه اینکه انسان تصورش بکنه، یبصرونهم، یعنی خدا و امثال به اونها نشان خواهد داد، میبینه اونجا انسان. این یود المجرم، یود از ماده ود هست، یعنی دوست داره. کی؟ مجرم، کسی که مجرمه. حالا نکنه ما در اون زمره باشیم مجرم که صدا بکنه. خود صدا می بحثای طولانی داره، نمیخوام وارد بحث بشم. از یعنی صدا، یعنی مثلا فدیه دادن، یعنی عوض کردن، یه چیز رو گرفتن چیز دیگه رو دارن. این میخواد عذاب رو بده، در مقابلش نجات رو بگیره. در مقابل گرفتن نجات و دادن عذاب، رهایی از عذاب، حاضر هست در اون دنیا یا روز قیامت این دیت عزیزترین و نزدیکترین افراد رو بده. فرزندان ایشو عرض کردم، زن شوهر عرض کردم، برادر خواهر عرض کردم، و فصیلته التی تؤویه. حالا فصیل چه بگیم؟ مادر، چه بگیم؟ قبیله، چه بگیم؟ جایی که انسان به اونجا بستگی داره. نه تنها این نیست، و من سل ارض جمیعا، این عبارت مولای من امیر المومنین در مناجاتی که داره، مناجات عجیبیه، در اون مناجات این عبارت را آورده. هر کسی، هر چیزی در این دنیا انسان به اون دل بستگی داره، مهد انسان بوده، جای سکون گرفتن بوده، همه را بخواد صدا بکنه بده، در مقابلش ثم ینجی، نجات را بگیره. قرآن میگه کلا، این خیال خام هست. کلا یعنی هرگز شدنی نیست. چرا؟ انها لبا، به خاطر اینکه اون عمل، انها برمیگرده به عمل انسان. چرا؟ یوم تبل السرائر، یعنی آخرت، مرگ و بعد از مرگ جز نتیجه عمل انسان چیزی نیست. اون چه که کاشتی اگر خربزه رو بکاره، توقع این که بیاد انار بگیره خام خیالیه. ما آمدیم کاشتیم آتش جهنم رو، تصور بکنیم از اون آتش جهنم بهشت بریر نصیب ما بشه. کلا، امکان نداره. انها به خاطر اینکه اونی که کاشتی این چیه؟ لبا لبا اون آتش خانشی رو میگن لبا، یعنی همون نتیجه عمل انسان هست. اونی که کاشتیم چیه؟ آتش. نصاعتن لشبا، اونجا که انسان نصاعتن یعنی اینکه انسان میاد گوشت رو از پوست و از گوشت و بدن خودش جدا کردن. حالا چی پوست؟ بدن، دست، پا، صورت، سر، این رو انسان میاد دست و پا رو از هم جدا میکنه، میکنه، یعنی صورت خودش رو میکنه. نصاعتا للشوا، مثل اینکه یه به جنونی برسه که خودش رو داره میکنه. عجبه، امام ششم یه جمله بسیار زیبایی رو داره، میگه در این دنیا راحتی به معنایی هست تصور میشه کرد، اون چی؟ مرگه. هی انسان رو بیان دست و پا رو قطع بکنن، یعنی خلاصه پوستش رو بگیرن، هر کاری بکنن، یعنی یک نجاتی هست. ارحمی یعنی چی؟ راحت شدن. اون چی؟ مرگی. ولی آیا آخرت مرگ داره؟ نه. فبدلناه جلد آخر، خدا و متعال میگه ما میاییم پوست دیگر رو میاریم، هی همون مرحله هست. انسان به دست و پا میفته، گریه میکنه، زجه میکنه، همه رو میخواد صدا بکنه، نمیشه. تدعو من ادبر و تولا، تدعو چی؟ دعوت میکنه کی؟ صدا میزنه. تدعو همون عمله، عمل خودشه. اینجا آتش جهنم یعنی عمل خودشه، عمل خود انسان صدا میکنه. من ادبر و تولا، کسی که پشت به حق کرد و تولا انکار حق کرد. چقدر علما آمدن، چقدر انبیا آمدن، اوصیا آمدن، چقدر حرف حق گفته شد، آیا اثر کرد؟ تدعو من ادبر و تولا، دعوت میکنه خود عمل انسان، اون آتش جهنم، کسی که پشت بکنه و انکار حق بکنه. این گروه اول. گروه دوم کی؟ و جمع فاوعا، همچنین کسی که جمع کرد مال دنیا رو در این دنیا. باز صحبت نمیخوام کلاسه وارد جزئیات بشم. ببینید جمع کردن مال دنیا چیز بدی نیست، ولی جمع کردن و جمعا فاوعا این مشکل داره. مشکل کجاست؟ مشکل این که انسان هدف قرار بده. اگر وسیله باشه چیز خوبیه، مشکلی نداره. ولی فاوعا یعنی بیاد صرف و انقدر پر بکنه، پر بکنه، پر بکنه، نه به دنیاش بخوره، نه به آخرتش بخوره. من یه مثالی رو در یکی از شبهای جمعه عرض کردم. ببینید همین چند ماه پیش یکی از افرادی که خودکشی کرد، 17 نفر پولدار دنیا بود در آلمان. گفتن چرا؟ ارقامی که بود از چند صد میلیارد به چند میلیارد رسید، کم شده بود دیگه. بابا این تا آخر عمر خودش بچه هاش هفت پشت هم میخوردن، باز بود طاقت دیدن اونو نداشت. اینو میگن فعوعا و جمع فعوعا، که این خلاصی میخواد جمع بکنه. اصلا به فکر این نیست که آیا اون کسی که میده یک راه درستی هم داشته. جمع فعوعا، این دوتا گروهه. بعد خدا نمتال بحثی که میخوام امروز اشاره بکنم اینه: ان الانسان خلق هلوعا. بدانید انسان خلق شده، طبیعت انسان سخت، حریص و بی‌صبر. این حلوعا بحث خیلی عمیقیه. قرآن دو نوع مطلب رو بیان میکنه در مورد اصل خلقت انسان. گاهی وقتا میگه ان الانسان فی احسن تقویم، یخلق الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو به بهترین نه یا از اون منبعه یعنی خلاص و نفرت و فیه من روحی دیگه از اون خلق کردیم، یعنی احسن مخلوقات کجا و خلق الانسان حلوعا کجا، جسوعا داریم، حلوعا داریم، احسن تقویم داریم. خب این مطالب بسیار خد و نقیدی به دیده ظاهر داشته باشید ما، این یعنی چی؟ ببینید همه صفاتی که انسان بد میدانه بد هست اگر هدف بشه، اگر وسیله بشه اصلا بد نیست. الله متعالی میگه که بس حرص، اگر حرص هدف بشه بده، اگر حرص وسیله بشه برای رسیدن به خدا چه خیلی خوبیه. چرا؟ به خاطر اینکه انسان اگر حرص نداشته باشه نمیخواد کاری رو بکنه. خودمحوری، کبر، تکبر چیز بدیه اگر هدف بشه، اگر وسیله بشه برای رسیدن به خدا بالاخره انسان به خود بباله من از موجودات پست پست نیستم. اون شعر علامه اقبال لاهوری که میگه من ندیدم سگی پیش سگ سرخم کرد، به انسان چی شده که بیاد هر کسی پیش هر کسی بیاد سرخم بکنه، تزلزل بکنه یه خلاص خود رو پست بکنه ولی در مقابل خدا بیاد با کبر بیسته. اینه اگر اون معنای دقیق و درست کبر اگر هدف نشه، وسیله بشه برای رسیدن به خدا، یعنی اینکه انسان به خود بباره و نفخت فیه من روحی، من روح خدا هستم، اتزعم انک جرم صغیر و فیکم طور عالم کبیر، گمان کرده ای فکر کرده ای که تو همون 60 کیلو 70 کیلو 90 کیلو یه جسه جسم کوچیک هستید، نه، یک عالمی هست در وجود تو که اونم روح خدا، منفوخ روح خدا هستی. اگر اینو بدنی خب بعد انسان به خود تکبر بکنه از این جهت که بجز خدا چیزی در نظرش نباشه، وقتی خدا باشه دیگه همه چیز هست، اون صفات خدا هم در وجود انسان متجلی میشه. همین طریقه از تمام صحبت هست این که میگه علامه طباطبایی اینجا بحث خیلی خوبی میفرمایی، میگه ان الانسان خلق حلوعا، این برمیگرده به نحوه استفاده صفاتی که خداوند متعال یا طبیعتی که خداوند متعال برای ما داده، اگر اون طبیعت هدف بشه دیگه این همه مشکلات هست، اگر هدف باشه چیز خوبیه. پس به ما برید در اصل خلقت مشکلی نداریم، همون اصل تقویم هست، احسن مخلوقات هست، ولی نحوه استفاده اکثریت مردم استفادهی که از اون خلقت میکنن متاسفانه همون هدف قرار میدن بگرم که وسیله قرار دن. حالا تا اینجا بچون رستیم وقت هم گذاشته، بنده میخوام خلاص زیاد وارد جزیاد بشن، یه صلواتی هم بفرستید. عرض کردم معراج یا معرج یا معارج سکوی پرواز هست، اونم کربلا یکی از سکوهای پروازی هست که همه مبادرات دنیا در اون سرزمین کربلا یا در مفهوم کربلا یا عاشورا، عاشورا به هم خورده، هر کسی هر که پیشبینی کرده بود به هم خورد، بهترین اصحاب بدترین شدن، بدترین ها بهترین شدن. یعنی چند تا مثالی که عرض کردم از اون گرفته، اون بحث به قول علامه امینی صاحب الغدیر بحث تاریخی نیست، بحث 14 قرن پیش نیست، همین الانه موضوع کربلا موضوعی هست که یک سری رو دگرگون میکنه، میرسه انسان به جایی که به اشرف مخلوقات میرسه یا میرسانه به جایی که بهترین موجودات روی زمین بشه، خمر یا حر یا حبیب یعنی من خلاصه زهر یا افراد بدی که بودن مثل عبید الله جحفی و اینها که مثال رو عرض کردم، اینا یک زمانی جای خودی بودن، بدی بودن یا بدی بودن خوب شدن، یه مسائل اینطوری هست، مبادلت هست، فقط اون زمان نیست، همین الان هم که شما تصور بکنید همین الان میتواند انسان راهی رو طی بکنه تا
دیگرگون بشه در این ایام، در این شبها به مقام آلا بالاترین و عالیترین مقام معراج برسه. اصلا شکی هم تون محلی نیست. برای اینکه ما یک کمی ریشه یابی مطالب بکنیم، عرض کردم اولین مطلبی که ریشه ای که خیلی از بدبختی ها بر اساس اون پایه و ریشه و عامل جهت گیری شده یا پایه‌ریزی شده، یکیش اتباع از هوای نفس بود. اونم پنجش تا ریشه هایی داشت که عرض کردم. دومین موضوع هم به این اشاره کردم مسئله جهل بود، عدم معرفت و آگاهی که توده مردم یا اکثر مردم با اینکه فکر میکنن من عالی ترین درجات ظاهر علمی رو پیمودم، چه فقهی چه غیر فقهی، ولی دیر واقعی رو ممکنه اون امون داشته باشن. به قول مرحوم ایمان هم که فرمودن همون چیز علمی که حجاب الاکبر هو حجاب الاکبر در اقتا میتونه علم به مرحلهی برسه که یه تمام پرده ها جلوی چشمش بیاد. اتفاقا مرحوم طباطبایی یه مطلب خوبی داره، میگه من اگر از کسی بترسم فقط از اهل علم میترسم، نه تنها اینا بیان خلاصه عمل زشتی رو انجام بدن، بلکه توجیه رو هم خوب بلدن. دیگه توجیه بکنی دیگه خلاصه یه هیچ مشکل نداره. خب اینها مشکلاتی میشه. حالا از اونجا بگیرید یه در تمام مراحل، یعنی وارد شدن در مراحلی که نباید وارد بشه، یا وارد نشده برای که باید وارد بشه، یا گسترش ندادن، یا تنگ نظری، اون مواردی که من دیروز عرض کردم. این دومین موضوع میشه، عامل بشه. سومین عامل این میشه که به موقع حرکت نکردن. حالا این به موقع جنبش رو حرکت نکردن میتونه علتهایی داشته باشه. من فقط یکی از ریشه ها رو من امشب بگم دیگه من زحمت رو تمام بکنم. ببینید عزیزان، انسان وقتی ریشه یابیه مسئله عاشورا یا غدیر یا غیبت رو بکنه، به این نقطه میرسه که خیلی از افراد اصحاب علم داشتن، طبیعت از هوا هم نمیخواستن بکنن، ولی دیر کندیدن. اون جایی که اون موقعی که بعد عمل میکردن نکردن، دیگه ماندن. حالا حسرت دیگه فایده ای نداره. این ریشه های زیادی بکنی داشته باشه، ولی یکی از ریشه ها اینه که انسان به مرحل به مسئله شک داشته باشه. مثل همون مثالی رو هم که شاید شما شنیده باشید، در کسایی که اهل مشهد یا نوعاً مشهد رفتن زیارت کردن، خب بدنن اونجا مقبره ای هست به نام خواجه ربیع. خب یه فرد صحابیه بزرگی عظیمیه، علامه شهید مطهری خدا رحمتش کنه، یک مطالب دلسوزی رو بیان میکنه. حالا نمیخوام خلاص بگم اون صحابی بد بود یا، ولی خب خلاصه حقیقت تاریخ اینه که تا جنگ صفین با علی بود، در جنگ صفین وقتی قرآن بالای نظر رفت دیگه در مورد اینکه علی حق هست شک نداشت، ولی معاویه یا اون کاری که انجام میده چگونه هست یه مقدار پاش میلرزه، میاد میترسه، گریه میکنه، به امام علی میگه علی جان منو یه مسئولیتی بده، کاری بده که من بتونم فارغ از این فتنه باشم، دور برم. علی نگاهی میکنه یه چه فتنه ای؟ من امام حق هستم. بعد خب خلاصه میبینه به خاطر همین شرط خلاص احترامی که به حاجی ربیع بشه، بعدش هم خلاصه یه مطالب دیگری که داره، خب به مقامی بسته، بعد خلاصه منتش دیر شده بود، ولی به حق قبل از اینکه بمیره توبه کرده بود و به مقامی رسیده بود. من نمیخوام خلاصه وارد جزئیات بشم. خب چی میشه دیگه؟ از اونجا یا از لشکر علی جدا میشه، امام علی میگه تو برو اینقدر دور دیدی خدایما رو نشنوی، میره یه جایی به همون نزدیک نیشابور یا خلاصه ایران یه قبر رو حفر میکنه، میکنه اونجا هست، این قبر دارم میگم گریه زاری زجه مناجات نیاز دعا هر چی که شما بگید میخونه، به قبر تلقین میکنه دارم میگم. خب این آقا در این مرحله هست، سالها گذشت، امام علی شهید شد خبر نداشت، امام حسن شهید شد خبر نداشت، امام حسین شهید شد خبر نداشت، تا اینکه یکی از اصحاب
جنگ سفیر از اونجا داشت میرفت. تا دید گفت خواجه تویی؟ گفت اره، روزگار منو چنین کرده، چنان کرده، منم خلاصه منو قبر و چنین و چنان. بعد شروع میکنه از مولای من علی چه خبر هست. شخصه میگه علی شهید شد. گریه میکنه. حسن چه شد؟ گریه میکنه، زجه میکنه، شهید شد. به حسینم چی آمد؟ شروع میکنم تمام قصه رو که میگن، گریه میکنه. اونجاست که میگه من چه سیاه رو شدم در مقابل خدا که به این مقام رسیدم. که بالا ما یه روایتی هم خلاصه اگر شما رفته باشید در همون بالای سن از امام سجاد رسیدن که امام سجاد فرمودن که خدا رحمت کنه اون خلاصه صحابی علی رو که در موقع خلاصه قبلش مردن توبه کرد، یا خدا رحمت کنه. همچی تعبیری هم داریم. حالا به خاطر این خلاصه با آب و تاب و احترامی از ایشون میگن. شاید بطاری مطالبه بسیار داریم میگن. به یکی مشکل کجاست؟ یکی از مطالبی که هست اینکه انسان در حاله شک قرار میگیره. این شک باز یه ریشه هایی داره که من فردا به شما خلاصه عرض بکنم که امروز وقت گذشت یا فردا که الان خلاصه اگر دوستی ما بشه انشالله اون شب عاشورا یا موقعش انشالله عرض میکنم که برسیم. چون حیف این مطالب اگر درست مشکافی نشه، از عمق بحثش استخراج نشه، خلاصه به مسئله یا به اون مرحله که باید برسیم شد نرسیم. عزیزان، یکی از موضوعاتی که برای ما میتونه دامن گیر باشه اینه که انسان با اینکه میتونه حق چیز باطل چیز یا به اون مرحله داره، دیگه تو شک و تردید گیر میکنه. وقتی شک و تردید گیر میکنه که ماشاءالله شیطان هم که بیکار نیست که یه تلقین میکنه. بابا اون خمسش چیه؟ میگه بابا نمیدونم این ملا میخورن نمیخورن، چی بدم ندم، کجا بدم، نمیدونم مستقبل هی خلاصه میمانه. بابا دونیشن برو مشکل داره، بابا کار خیر بکن مشکل داره، کسی سوالی میاد قرضداری میاد، بابا این قرض همه مردم قرضدارن چی میشه، هی خلاصه بر هر چیزی یه شکی، یه تردیدی، یک در واقع در دل خودش یک چیزی حاکم میشه که نمیتونه حق رو بکنه، نمیتونه به طرف باطل بره. در همون مرحله، در همون وهله یا در حاله شک مبتلا میشه. خدا نکنه اون حاله شک انسان مبتلا بشه. یکی از کسایی که در حاله شک بود در کربلا حمید بن مسلم بود. خب میدونی شما اگر به تاریخ کربلا نگاه بکنید، شاید یعنی نزدیک دو سوم یا بیشتر کمتر، حالا به اختلاف اینها در مرحله احادیثی که در یا اون روایت یا تاریخی که از واقع کربلا یا بعضی کربلا داریم، از حمید بن مسلم هست. فردی که نمیخواست با حسین باشه، شک داشت و نمیخواست با یزید هم باشه، گهی اینجا و گهی آنجا هی میرفت. خلاصه یعنی خلاصه اینجا میرفت اونجا میره، چی میره اونجا میدید گریه میکرد، اینجا میامد گریه میکرد، اونجا میامد چی، هی خلاصه در این محله بود. نکنه با حسین باشه و نکنه در مقابل امام حسین هم قرار نگیرد. این مرد تا آخر هی گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، تا اینکه آمد پیش امام چهارم. گفت اماما خدا با من چگونه معامله خواهد کرد؟ خودش داره حدیث رو. امام میگه آیا تو مرحله بودی که شهادت رو دیدی؟ میگه من تمام اون مراحل رو دیدم، من ناقل هم هستم چنین و چنان. امام چهارم میگه اگر تو به اندازه یک نخه نمی خلاصه کوچکی برای دوختن عبا یا قبا یا پیروهن که هست، به اون اندازه نخ هم با دشمن کمک کردید، در کنار دشمن بودید، خدا و مثال تو را نخواهد بخشید. حالا این نخواهد بخشید به اون معنی که همین دوست ما که فرمودن، من سال گذاشتم عرض کردم، حتی برای یزید هم امام چهارم راه نجات نشان داده بود. اون یه بحث دیگه میه. اینجا وقتی یه سوال میکنه، خب امام حقایق رو میگه. تو اون مرحله بودی که به سر و صورتش میزنه، گریه میکنه، زجه میکنه، چه فایده ای؟ چرا؟ به خاطر اینکه همون مرحله ای که باید آگاه میشد، بیدار میشد، نشد. ولی از کسایی که از اوائی از ابتدای حرکت آگاهانه حرکت کرده بود، قربان دلها به زینب کبری سلام الله علیها و حتی به جعفر عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها. حالا چون دلها روانه کربلا بکنید،
ببینید بچه های زینب چه حادثه بسیار شیرینی رو برای تاریخ به یادگار گذاشتن. ما بعد از 14 قرن حالا می نشستیم می خواهیم یادی از آن محمد بکنیم. این رسم است. خب کسایی که بخواد ازدواج بکنن خب بگن میتونه زن شرایط رو قبل از ازدواج بذاره. اولین موردی که در تاریخ اسلام میتوانیم ببینیم امام علی هست که میاد وقتی عبدالله بن جعفر به خانه علی میاد که با حضرت زینب میخواد خواستگاری بکنه، امام علی یه شرطی رو میذاره، میگه من موافق هستم به یک شرط. شرط اونی که هرگاه زینب خواست با برادرش بره یا هر کجا با برادرش بره توی که نمیتونی مانش بشید، یه احتیاج به اجازه هم مراش بشید. عبدالله هم قبول کرد ولی جوان مردانه و ایستاد. یه شبی که حضرت زینب کبری سلام الله علیها مطلع شد برادرش داره بره، آمد پیش برادرش، امام هم گفت که برو از شوهرتم اجازه بگیر. رفت پیش شوهرش تو زبان رو باز بکنه، عبدالله بغضش گرفته بود، آنچنان گرفت که بیهوش شد، که مریض بود. گفت اگر حسین به من اجازه بدن منم در رکاب حسین میخوام بمانم، حالا که آقای من حسین به من امر کردن من میخوام تو تنها ناری این آن محمد دوتا جگرگوشه من رو هم ببر تا اینکه از من حمایت بکنن. ببینید اونجا عبدالله زیرکانه با تمام خوش یک لحظه رو نمیخواد از دست بده، همون موقع حق رو شناخته میخواد عمل بکنه، هر چی که به این راه هست میخواد عمل بکنه. خب میاد اینجا برای امام حسین سخته، دوتا امانته عبدالله. خب یه دیگه رابطه ای که بین دایی و خواهرزاده ها هست یه رابطه خیلی عاطفی عجیبیه. شب عاشور، عاشورا، خب امام حسین قدم میزنه، هی هر کسی که برای مرگ، برای شهادت، برای فداکاری، برای نشان دادن وفاداری خود آماده هستن. هی اینجا میاد میبینی حضرت زینب کبری سلام الله علیها با تمام آب و تاب آن محمد رو آرائش میکنن، آراسته میکنن، آماده میکنن که فردا برن در رکاب حسین قبل از اینکه فرزندان حسین برن اینها برن شهید بشن. آن محمد هم یک جوانان بسیار عظیمی بودن، عزیزی بودن برای امام حسین. خیلی سخت بود روز عاشور، عاشورا که بشه، که بعد از اصحاب وقتی نوبت به یاران امام حسین و فرزندان اهل بیت رسید، اولین کسایی که آمدن آن محمد بودن، فرزندان زینب. همین که بیان زینب کبری سلام الله علیها میفرسته، امام حسین برش خیلی سنگین سخته، نگاه به آن محمد میکنه، قد حاج حسنه، امام چهارو میگه تمام بدنه امام حسین حسن اندوهی گرفت که آن مرحله حساس امتحانه، میخواد به بچه های خوهرش به عنوان دایی اجازه شهادت بده. خب خیلی سخت بود. شیخ عباس‌قمی قربان جانهای جمله عجیبی داره، خیلی گل سوزه. اون جمله اینه که وقتی آن محمد میرن، بعد که جنازه آن محمد میاد، همه اهل حرم فزه همه میان با نوحه کنان سجه کنان اطراف جنازه آن محمد. حضرت زینب هیچ کار نیامده، شاید به خاطر این نامده که نمیخواد صورت برادر رو ببینه، برادرش خجالت بکشه. حضرت زینب برای بچه هاش غم نگرفت، عزا نکرد، نه به نه در روز عاشورا، شب عاشورا که میخواد ودا بکنه و تمام جسدها ودا کرد به جز آن محمد. چقدر باز تو میگه جمله عجیبی که داره، میگه حتی در شام وقتی میخوان خلاص بیان اسارت از اسارت نجات پیدا بکنن، وقتی سرها آملن هر بانوی رفت سر عزیزی رو گرفت، زینب رفت سر برادرش رو.
آن محمد سرها بی مادر ماند. حتی زنان سامی گفته این دوتا بچه مادر نداره. زینب با نگاهش گفت مادرش مشغوله، غم برادرش هست. ولی شیخ عباس تو میگه یک مرحله بود که زینب دیگه صبرش به لبریز رسید. وقتی برگشتن به شاه شام به کربلا، از کربلا به مدینه، وقتی وارد خانه شد اینجا بود که غم و حزن و اندوه در تمام وجود زینب فرا گرفت. اینجا بود وقتی وارد اتاق آل محمد رسید دیگه اینجا تاب تحمل رو نداشت. اینجا شروع کرد گریه کرد. السلام عليك يا أبا عبد الله.
السلام عليك يا أبا عبد الله.